شما فارسی زبانان محترم در هر جا که هستید، خدا رو شکر میکنیم که این فرصت رو داریم با یک درس دیگه از سری دروس تفسیر کتاب خروج در خدمت شما عزیزان باشیم.
من هم به شما دوستان عزیز سلام میگم و خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که کنار شما و با شما دوستان عزیز دانشجویان همراه باشیم. کتاب خروج رو داریم با هم دیگه نگاه بکنیم. درس پنجم هست، فرصت ما رسیده به باب 4 آیات 10 تا 19. این قسمت رو هر چقدر جلوتر خواهیم رفت میخونیم، قرائت خواهیم کرد، با هم دیگه در مورد صحبت بکنیم. اما اجازه بدید من آیه 10 رو از باب 4 خدمتتون بخونم و بعد شروع میکنیم این روی مقدار بیشتر با هم شکافتن. در باب 4 آیه 10 کلام خدا میگه: موسی به خداوند گفت: خداوندا، من هیچگاه سخنوری ندانستم در گذشته، نه در گذشته و نه حتی از آن وقت که با خادمت سخن گفتی، گفتار و زبانم کند است. خب خدا موسی رو میخونه، تمام اون تجربیاتی رو که موسی در بالای کوه در مقابل اون بوته مشتعل داشت رو ما با همدیگه نگاه کردیم که چطور خدا خودش رو بهش آشکار میکنه، در مورد خودش میگه، در مورد مأموریتش صحبت میکنه، میگه که من بیاد آوردم اون استغاثه ها و ناله هایی رو که دیدم، شنیدم که قوم تو در مصر داشتن، وعده ها رو بیاد آوردم و الان تو رو انتخاب کردم که بری و پیغام رو برسونی. تمام صحبت خدا این بود که تو پیامبری. پیامبرم شما هم توی برنامه های گذشته گفتی که پیغام رو خودش اختراع نمی کنه، نگران این نیستش که حالا من چی بگم. پیامبر یعنی کسی که پیام رو میگیره و میرسونه. اون قرار هستش که نقش یک مرسل رو بازی بکنه، قرار هستش که نقش یک ارتباط دهنده و پل باشه که آن چیزی رو که خدا میگه رو به قوم و حتی قوم عبرانی و همینطور مصریان اعلام بکنه. وظیفش با اینکه ساده است، خودش میدونه که آسان نیست، با اینکه وظیفه‌ای که خدا بهش داده خیلی مشخصه، اما گاهی اوقات هم میبینیم که مقدار اینجا براش کشف‌فهمی ها و پیچیدگی هایی به وجود میاد. با وجود این که مشخص هست و خدا ازش میخواد که در این خصوص عمل بکنه، قدم جلو بگذاره و لبیک بگه، اما موسی دائم داره با خدا اینجا کلنجار میره، بگو مگو میکنه. خدا میگه برو، میگه که چی بگم، میگه من این رو بهت میگم بگو، میگه من نمیتونم. و بعد اینجا یه دلیلی رو میاره، میگه که من سخنوری بلد نیستم و نه قبلا سخنور بودم، نه الان که منو خادم کردی سخنور هستم، اصلا زبانم کنده، بلد نیستم حرف بزنم.
معجزه بوده،
احتمالاً منتظر معجزه بوده. حالا مشکل چی بوده؟ خب مفسری نمیدونن، آیا مشکل زبان مصری داشته، نمیتونسته به روانی به زبان مصریان صحبت بکنه، که به نظر نمیاد چنین باشه، اونجا به هر حال بزرگ شده و آشنا هست با فرهنگ و زبان و تمام این داستان هایی که پشت سر گذاشته. آیا خجالت میکشه، مشکل داره که با مردم صحبت بکنه، نمیدونیم، ولی شاید به نظر میاد که هنوز با مسائل گذشته دست و پنجه داره نرم میکنه، انگار نمیدونه اقتدار خودش رو پیدا بکنه. شاید اون قوت و قدرت فرعون رو به یاد میاره که چطور به راحتی میتونه او رو در بند بکشه، چطور بره اونجا و با عبرانیان صحبت بکنه و بار دیگه اون رو رد بکنن. این ترسا و واهمها برای موسی وجود داره. اما موسی تنها کسی نیست که همیشه با این مسائل توی کتاب مقدس میبینیم دست و پنجه نرم میکنه. پیامبران دیگه هم بودن که با سخنوری مشکل داشتن. حالا وقتی میگم سخنوری، صحبت فن سخنوری نیست، پیدا کردن جایگاه خودشون در مقام پیامبر به عنوان کسی که پیام رو به دیگران برسونن. ما ارمیا رو داریم که میگه که من مثل یک جوان هست، مثل یک کودک هست، صحبت گویش گفتار بالغانه ای نداره، توانایی این رو نشاط نداره که مثل یک شخصی که با تجربه از حرف بزنه، حرفش خریدار ممکنه نداشته باشه. اشعیای نبی وقتی که با خدا روبرو میشه میگه من گناهکار هستم، زبانم گناه آلود هست. توی کتاب اشعیا باب 6 آیه 5 میخونیم که در این خصوص صحبت میکنه. هر کسی خودش رو در مقابل رویارویی با خدا میبینه، بلا فاصله گناهکار بودن خودش رو، ضعیف بودن خودش رو و ناتوان بودن خودش رو مشاهده میکنه. اما چیزی رو که خدا ازش میخواد این هستش که خب متوجه شدی که این هست، ولی تو اون زندگی نکن، اون مال گذشته تو هست، ضعف‌های تو خوبه که بهش متوجه میشه که ضعیف هستی، ولی در همین ضعف ها هستش که قوت من میتونه جاری بشه. خواندگی موسی این بود که در این ضعفی که داره مشاهده میکنه، تجربه میکنه و داره با هوشمندی و آگاهانه اون رو مورد بررسی و ارزیابی قرار میده، در اون نمونه، بلکه به خدا، به یهوه که خودش آشکار کرده، اعتماد بکنه و پیام رو به قوم برسونه.
آمین. اما یه نظر دیگه هم هستش که شاید لکنت زبان داشته، اما خود این لکنت زبان، این عدم توانایی صحبت کردن، باز هم باعث نمیشه که کار خداوند رو نتونه انجام بده. او خداوند او رو مأمور کرد بره و این مأموریت رو انجام بده با وجود اینکه میدونست اون محدودیت هاش و اون ضعف هاش رو، پس این چیزی رو عوض نمیکنه. و در ضمن خدا از قبل نتیجهش هم بهش اعلام کرده بود که تو میری چه خواهد شد. اما وقتی که او میگه من نمیتونم صحبت کنم، آیه 11 کلام خدا هم میگه که خداوند گفت کیست که زبان به انسان داد و گنگ و کر و بینا و نابینا را که آفرید؟ آیا نه من که یهوه هستم؟
این ترجمهش خیلی جالب میگه. میگه خداوند گفت چه کسی زبان به انسان داد؟ کیست که آدمی رو گنگ یا ناشنوا میسازد؟ کیست که او رو بینا یا نابینا میکند؟ آیا نه من که خداوندم؟
دقیقاً. یعنی همه چیز دست یه ذره سخته واقعا درکش، وقتی که مخصوصا برای کسانی که تو این محدودیت ها هستن و بعضی وقتا برای اون کسایی که خب سالمن حرف میزنن راجبش مشکل نیست، اما واقعا خدا خودش داره اعلام میکنه که اوز کنترل کننده تمام
اینا. مشکل آیا اونجاست که این خدایی که نیکو هست، خدایی که توانا هست، خدایی که مهربان هست، چطور میگه که گنگها رو، ناشنوایان و نابینایان رو، بهشون این ضعفا رو میده؟ چون به نظر میاد که همچین چیزی داره صحبت میکنه.
درسته، اما مشکل این سوال خود سواله. ما در جایگاهی خودمون رو میگذاریم از نظر الهیاتی که خدا رو و اون عدالت او رو و کار او رو زیر سوال میبریم. ما نمیدونیم بخوایم بگیم که موتور مشخص همه اون کسانی که اینطور آفریده میشن علتشی، اما نکاتی رو توی کلام داریم، مثل یوحنا باب 9 وقتی که اون مرد کور رو میارن و شاگردان پرسن که آیا این به خاطر خودش، به خاطر گناهان خودش کوره یا به خاطر پدر مادرش، اما میگه هیچ کدام، برای جلال خدا. اینو تو آیات 1 تا 5 میگه.
یکی از پیشفرض‌ها که اشتباه هم نیست، شاید من این صحبتی رو که این افراد در مقابله با شفایی که مسیح از یک کوره مادرزاد انجام میده، این پیشفرض رو داشتن، تعلیمی بوده که وجود داشته. امروز هم این تعلیم هست که ما اگر تمام ضعف‌ها رو توی آفرینش می‌بینیم، اگر می‌بینیم افتادگی‌ها هست، تباهی‌ها هست، فساد در خلقت هست، این به این خاطر است که آدم گناه کرد و با آدم تمام آفرینش به فساد رفت. خب یک طرف داستان مشخص هست که به خاطر گناهان ما زمین لعنت شد، به خاطر گناهان ما گناه وارد دنیا شد، شرارت داره همه چیز رو ویران میکنه. یه نیرویی در مقابل خدا ایستاده و داره با اون مقابله میکنه و این رویارویی و تقابل رو ما میبینیم که در طی تاریخ وجود داره. اما نکته دیگه ای که شما بهش اشاره کردید، اون قسمت متعجب کنند، تعجب بر انگیزش هست، یعنی که واقعا وقتی که نگاه میکنیم حیران میشیم. به مسیح برمیگردن، بهش میگن که آیا این کوری رو که شما شفا دادید به خاطر گناهان خودش بود، به خاطر گناهان پدر مادرش بود، آدم و حوا، حالا من اضافه میکنم آدم و حوا گناه کردن که باعثش این شد. ولی مسیح هر خیلی جالبی رو میزنه که خیلی در موازات این صحبتی هستش که خدا به موسی میگه، میگه که نه، به این خاطر تا جلال خدا شما گفتید آشکار بشه. یه لحظه وقتی که کسی که با خدایی که مسیح داره ما رو باهاش روبرو میکنه و معرفی میکنه، با این به یاد میاریم خصوصیات و کیفیت ها و شخصیت او رو که مهربان است، رحیم هست و میخواد که، یه جایی میگه که مسیح نگاه میکنه دلش به رحم میاد و رحمت خدا هر روز تازه. چطور یه خدایی که رحیم هست نه تنها اجازه میده، بلکه گاهی اوقات به نظر میاد که خودش این افراد رو به این شکل خلق میکنه. من میخوام فقط یک چیز رو خدمت دوستان بگم. خیلی از مسائلی که توی کتاب مقدس علل خصوص در خصوص خدا ما میخونیم برای ما رازآلوده. یعنی اینو میخوام بگم، ما چند تا پیش فرض داریم، خدا عادله، عادل مطلقه، خدا قدوس مطلقه، خدا نیکوی مطلقه، خدا دانای مطلقه، خدا حاکم مطلقه و تمام این خصوصیات و کیفیت‌های الهی رو وقتی کنار هم می‌گذاریم یک چیز به من میتونه بگه که من میتونم اعتماد بکنم. آیا خدا به ما میگه چرا چنین شده؟ هیچ وقت توی کتاب مقدس خدا به ما دلیل واضح و روشنی از این ضعف ها رو نمیده. من بلافاصله به یاد کتاب ایوب میفتم. ایوب خب کلام خدا میگه یک عادل بود. توی پسرانش از دست میده، مال و منالش رو از دست میده، تمام دنیا بر عرش علیش میایستد. تمام تجربیات تلخی رو که ممکنه یک نفر داشته باشه به عنوان تجربه میکنه خودش شخصا و بعد پرسش هایی رو که از خدا میکنه، خود بعد از این همه پرسش ها خدا قرون میگه بیست، حالا من میخوام از تو پرسش بکنم. توی تمام این پرسش ها یک چیز مشهوره، خدا هیچ وقت پاسخ پرسش ایوب رو نمیده ولی یک چیز رو میگه، میگه به یک نوعی یه پاسخی رو میده اما پاسخ مستقیم نیست. پاسخ اصلی خدا به ایوب ماها این هستش که من حاکمم، من قادرم، من توانا هستم، من حاکمم، من
نیکا کنترل منه،
همین به تو را کافی است که به من اعتماد بکن. تمام صحبت ایوب و خدا اینجا این هستش که تو به من اعتماد کن. اینها رو میبینی؟ این تمام داستان نیست، خیلی چیزا هست پشت پرده که تو خبر نداری. تنها چیزی که از تو میخوام اون شناختی که از من داری رو بگیر و من اعتماد کن.
در هر دو صورت چه شفا جاری بشه چه شفا جاری نشه خدا جلال پیدا میکنه. وقتی که توی داستان یوحنا باب 9 میبینیم کور مادرزاد رو که مسیح با شفا دادنش جلال پیدا میکنه، اما در اینجا این به موسی نمیگه نگران نباش من درستش میکنم، تو مردی فصیح خواهی شد، یا حتی بهش نمیگه که این مشکلش که داره رو ردش نمیکنه، بگه که موسی تو انقدر که فکر میکنی هم همچین بد نیست، یه اعتماد به نفس بهش بده، بگه که خب برو. تنها چیزی که میگه خدای هستم من با تو خواهم بود. پاسخ خدا به کمبود او اینه که حضور من اون رو جبران خواهد کرد. کمبودهای ما هرچه که باشه پاسخ خدا همینه به من و شما که یادمون باشه که من هستم همیشه با ماست. وقتی که پولس سه بار از خدا میپرسه برای دعا میکنه برای شفا، خداوند میگه که فیض من تو را کافیست. اگر حضور او فیض او رو درک بکنیم واقعا هیچ چیز دیگه نیاز نخواهیم داشت. اگر در ضعف ها، اگر مشکلات عاطفی، مشکلات اقتصادی، ناکارآمدی ها، جسمی، روحی، هر چه که باشه، حضور خداوند که باشه او ما رو کافیست.
توی آیه 11 این پرسش رو از خدا میکنه و آیه 10 این پرسش رو میکنه، آیه 11 خدا این جواب میده. تو آیه 12 میگه این صحبت رو که کرد که میگه که من اینها رو خلق کردم و میدونم چه اتفاقی داره، من رأس کار هستم، میگه پس حالا بعد از اینا که اینا رو بهت گفتم برو و من با زبانت خواهم بود، من با زبانت خواهم بود، آنچه را که باید بگویی به تو خواهم آموخت. پاسخ اصلی که باید موسی توی این داستان میفهمیدیم این هستش که خدا با او خواهد بود. این چیزی هستش که باید موسی به یاد بیاره، من با تو خواهم بود. حضور خدا اون مضمون اصلی هستش که داره خدا بارها و بارها نه تنها توی صحبت خودش با موسی به یاد او میاره که اون هم به قوم انتقال بده، بلکه این داستان و صحبت و موضوعی هستش که سر تا سر کتاب مقدس میبینیم که اتفاق میفته. تمام این اتفاقات در کتاب مقدس داره ما رو به یک سوی هدایت میکنه و اون ورود به حضور خداست. یه باغ عدن، وقتی که خدا عدن رو اونجا شکل میده، بسیاری از متخصصین کتاب مقدس و الهیات دانها میگن که این در حقیقت سمبول و یا نشانه ای از معبده، یعنی جایی رو خدا به وجود میاره، مهیا میکنه که حضور او قابل لمس برای مخلوقات خودش آدم و حوا باشه. و بعد میبینی که آدم و حوا از باغ عدن رانده میشن، بعد به بیابان میرن جایی که حضور خدا نیست. تمام این داستان تکرار میشه و بعد حالا قوم اسرائیل قرار هستش که به وسیله موسی از مصر آزاد بشن که چیکار بکنن؟ برن به حضور خدا. بعد میبینیم توی داستان ها که بهش خواهیم رسید که خیمه اجتماع برپا میشه. که مکان ملاقات خدا با قومه، بعد معبد درست میشه، مکان ملاقات خدا با قومه، و بعد میریم توی عهد جدید که مسیح وارد صحنه میشه، حضور خدا در مسیحه، و بعد مسیح حضور خدا رو میگه که به وسیله روح القدس در دلهای شما ساکن میشه و ما معبد روح القدس میشیم، و بعد داستان سیرش ادامه پیدا میکنه به کتاب مکاشفه، زمانی که حضور خدا در میان آدمیان هست و خدا در میان انسانها زندگی میکنه. این مضمون حضور خدا سر تا سر کتاب مقدس دیده میشه که توی داستانهای کوتاه، توی داستانهای کوچولوی که زیر مجموعه اون داستان بزرگ هستن دوباره بازبینی میشه، بازگو میشه.
خدا با او صحبت میکنه و مأمور میکنه، هدفش همونجور که شما فرمودید این هستش که اون شکست، اون جدایی که بین قومش هست دوباره انجام بشه، قومش بیاره به کوه سینا و حضور خودش در بین اونها باشه. اما معجزات رو نشون داده، بوته آتش داره با آش ملاقات کرده، ولی در 4:13 میگه گفت استدعا دارم که ای خداوند که بفرستی به دست هر که میفرستی، یکی دیگر رو بفرست خداوند، من رو نفرست، من نیستم، یه شخص دیگه بیاد. جالبه که وقتی که موسی میخواد در 10:13 با خدا صحبت بکنه، با اسمی که خدا معرفی کردم صحبت نمی کنه، او رو صدا نمی کنه، او رو من هستم صدا نمی کنه، بلکه او رو ادونای صدا میکنه، خداوند صدا میکنه. شاید از احترام، شاید اینی که هنوز ترس داره و هنوز نتونسته درست کامل هویت او رو قبول بکنه. اما با وجود همه اینها وقتی که میگه که یکی دیگر رو بفرست، خدا عصبانی میشه، میگه که از آیه 14 تا 16 خدا واقعا عصبانی شد، اما هنوز به موسی رحم نشون میده و به موسی اجازه میده که هارون هم همراهش بره. واقعا این زمان خوبیه که یه ذره بیایم یه ذره فکر کنیم روی این داستان، موسی رو ببینیم که آیا واقعا میتونه قهرمان داستان خروج باشه با تمام این ضعف‌ها. شور و شوقی داره، اون یه سری مشخصاتی داره که عالیه، اون با تمام شور و شوقش اما کاری که کردش قطع بود. اما الان میبینیم که موسی از رفتن به مصر میترسه، اما از مشاجره با خدا نمیترسه. این داستان زندگی من و شما نیست؟ خیلی وقتا ما از اینکه یه نفر رو ناراحت بکنیم، مخصوصا ما شرقی ها، مخصوصا ما ایرانی ها، خیلی ایرانی ها و افغان های عزیز و تاجیک ها یک فرهنگ هستیم، خیلی به قول معروف طرف مقابلمون رو هواشو داریم، تعارف های بسیاری میکنیم، احترام میذاریم و با احترام صحبت میکنیم. بعضی وقتا وقتی اینجا داریم زندگی میکنیم، غربی ها رو میبینیم که نشون نه و میگن نه تعارف هم ندارن، همون هم عمل میکنن، ولی ما با 100 تا تعارف و احترام اون رو انجام نمیدیم. با تمام اینها اینقدر رعایت دیگران رو میکنیم، اما آیا به خداوند هم اینقدر احترام میگذاریم؟ یا مثل موسی با خدا مشاجره میکنیم، با خدا بحث میکنیم، اما به قول معروف اون احترامون رو برای دیگران میگذاریم؟
ما یکی از موضوعات رو که توی گذشته بهش اشاره کردیم و تشویق میکنم که شما هر وقت کتب عهد عتیق رو میخونید یک نگاهی به اون داشته باشید، یک چشمتون به این باشه که این داستانها چطور داره پرورش پیدا میکنه، وقایع تاریخی داره ما رو به کجا میبره، سیر حوادث رو دنبال بکنید. طرف دیگه نگاهتون به این باشه که دنبال مسیح بگردید. ولی این دنبال مسیح بودن، میخوام هم تشویقتون بکنم هم بهتون هشدار بدم، به این گونه ای نباشه که زیر هر سنگ دنبال مسیح بگردید. مسیح در عهد عتیق هست اما زیر هر سنگی نیست. اینو میخوام تعادل رو حفظ بکنیم. خیلی جاها تصاویر آشناس و آشکار و نمونه ها و نشانه ها و تفسیرها توی عهد جدید در خصوص اون متون عهد عتیق وجود داره. در اون جاها مسلما مسیح رو میشه دید و در جاهایی هم بعد دنبالش گشت. یکی از نمونه های زیبایی که ما میبینیم که تصویر مسیح هست خود شخص موسی است. توی کتاب خروج ما تصاویر خیلی زیادی رو از مسیح خواهیم دید که بهش خواهیم رسید، اشاره در این تفسیرها خواهیم کرد. اما خود موسی هم تصویر زیبایی از مسیح است و میبینیم که چطور داستان زندگی موسی در جاهای شبیه داستان زندگی مسیح هستش و نوع تولد موسی و مسیح هر دوتاشون برای آزادی قوم خودش از بندگی وارد صحنه میشن، موسی میخواد از بندگی از اسارت مصر اونها رو در بیاره، مسیح میخواد از اسارت گناه اونها رو در بیاره. اما با تمام توی هر تصویری رو که میبینیم توی عهد عتیق از مسیح وجود داره، در کنار شباهت ها تفاوت های جدی هم وجود داره. این به این خاطره که بگه که مسیح و موسی شبیه این هستن، هم هستن، اما مسیح بهتره. موسی و عیسی در خیلی از جاها با هم در موازات حرکت میکنن، اما در جاهایی اصلا مسیح رو نمیشه با موسی مقایسه کرد. و بعد توی یکی از صحبت ها موسی اشاره میکنه به یک نبی که پس از او میآید. توی کتاب تثنیه باب 18 آیه 15 تا 18 این رو بخونم، بعد میکروفون رو به شما میدم برادر کامبیز عزیز. 18 15 تا 18 میفرماید که یهوه خدایانت، یهوه خدایتان، از میان شما پیامبری هم مانند من از برادرانتان برای شما برخواهد انگیخت. به اوست که باید گوش فرا دهید، چنان که در حوریب در روز گرد همایی از یهوه خدای خود درخواست کرده گفتید صدای یهوه خدای خود را دیگر نشنویم و این آتش عظیم را نبینیم، مبادا بمیریم. پس خداوند به من گفت آنچه میگوید نیکوست، نبیی برای ایشان از میان برادرانشان همچون تو برخواهم انگیخت و کلام خود را در دهان وی خواهم نهاد تا هر آنچه به او فرمان میدهم به ایشان بگوید. دوستان مسلمان میگن در مورد پیامبر اسلام هست، ولی دلایل بسیار زیادی هستش که هیچ اشاره به اون نمیکنه. اشاره داره میکنه به اون نبی، این نبیی که در آینده قرار بیاد. اینجا شاید یه مقدار گنگ باشه برای کسانی که دارن میخونن، ولی ما همیشه گفتیم که برای بهتر فهمیدن کتاب مقدس، کتابای تفسیر رو کی رو بردارید؟ رسولان رو. رسولان برمیگردن نگاه میکنن این آیات رو، میگن این آیه داره این رو میگه، این آیه اشاره به اون میکنه. توی کتاب اعمال رسولان هم میبینیم باب 23 که پتروس میگه این نبی که موسی ازش صحبت کرد خود مسیحه. بس میخوام این تصویر مسیح رو توی عهد عتیق توی داستان ها ببینید. باز جاهای دیگه هم هست، توی کتاب کولوسیان باب 2 آیه 17 میگه که عهد عتیق سایه مسیح هستش که در عهد جدید دیده میشه. بس این مضمون رو توی عهد عتیق در حالی که دارید رویدادهای تاریخی رو دنبال میکنید، این رو هم بهش نگاهی داشته باشید.
وقتی که داریم کتاب مقدس رو میخونیم، عهد عتیق رو میخونیم، باید یعنی هر جایی کتاب مقدس رو باید یادمون باشه که هر داستانی که داریم مطالعه میکنیم قسمتی از یک داستان بزرگ هست، یک داستان بزرگ نجات که در عیسی مسیح کامل شده، از پیدایش شروع شده و در کار عیسی مسیح بر روی صلیب و قیام او و نزول روح القدس تمام شده. این یک داستان کلی هست، همه رو باید در زیر سایه این نگاش بکنیم و تمام این داستان‌های کوچک ما رو به این مسیر سوق میده و ما رو مثل یک صحنه تئاترمونه که یه قسمتش نشون میدیم، بعد میاد نور بزرگتر میشه و بعد چراغ روشن میشه. به دنبال این ارتباط باشیم. وقتی که داریم کتاب مقدس میخونیم باید به دنبال این ارتباط باشیم. اون موضوعی که داریم مطالعه میکنیم، اون قسمت چطور در این داستان کلی جای گرفته و چطور درش قرار داده. وسیل ابزارهایی هستش که میخوایم به اون ابزارها اشاره بکنیم.
این وقتی که در مورد این ارتباطات داریم صحبت میکنیم، این ارتباطات رو میتونیم وسیله همین ابزارهایی که بردمون کشیش کامبیز گفتن بهره بگیریم تا پیدا بکنیم این ارتباطات رو. یکی از اونها وعده هایی هستش که ما توی کتاب مقدس میبینیم. تمام این وعده هایی که شما در عهد عتیق میخونید و میبینید همش اشاره ای هستش به کاری که مسیح در نهایت به شکل کاملش انجام خواهد داد. ولی اینها رو باید کنار هم بگذاریم که ببینیم که رد پای ما رو کجا خواهد بود. مثل یادتون هست زمان کودکی یه سری بازی هایی بود، یه سری روی کاغذ بودن که نقطه هایی بود، هر نقطه یک شماره ای داشت و ما به عنوان کودکانی که تازه می‌خواستیم نقاشی رو یاد بگیریم میگفتن که 1 رو به 2، 2 رو به 3، 3 رو به 4 همینطور رسم کن. و بعد که همه اینا رو رسم می‌کردیم در آخر می‌دیدیم یه عکس فیل در میاد. پسرم الان داره اون رو یاد می‌گیره، دوست داره اینا رو به ترتیب به هم وصل بکنه. ما وقتی که داریم این وعده ها رو کنار هم می‌چینیم، ارتباط اونها رو پیدا می‌کنیم و بعد می‌ریم عقب اون تصویر رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تمام اینها در خصوص مسیح صحبت می‌کنه. یکی دیگه از اونها نمونه شناسیه. چون خیلی از جاهای کتاب مقدس می‌بینید تصاویر زیبایی از مسیح توی عهد عتیق وجود داره. یکی از نمونه‌هاشو که خدمتتون الان عرض کردم همین داستان موسی هست، زندگی موسی، که موسی نمونه‌ای هستش از مسیح، اما کتاب عبرانیان میگه که بهترش، نوع نیکوترش. یکی از باز مثال‌هایی که میتونیم بزنیم همین داستانی هستش که موسی توی بیابان مارهای سمی هجوم میارن و بعد یک مار برنجینی رو علم میکنه و هر کسی که به اون مار نگاه بکنه از این خطرات مارهای سمی نمیمیره. و بعد میبینیم که این توی کتاب یوحنا باب 3 آیه 14-15 مسیح داره از بلند کرده شدن خودش صحبت میکنه، اشاره‌ای داره میکنه به اون، همانطور که موسی مار برنجی رو بلند کرد و با نگاه کردن به او هلاک نشدند، من هم بلند کرده میشم، من اینکه بر روی صلیب خواهم رفت، هر کسی به من اعتماد بکنه حیات رو پیدا خواهد کرد و از ساقط نخواهد شد.
یکی دیگه از این نشانه ها پیشگویی هاست. ما سراسر اشعیا میبینیم که پیشگویی های متفاوتی هستش. مثلا میبینیم که متا از پیشگویی هوشه 11:1 استفاده میکنه. و یک ابزار دیگه عنوان ها و نام هاست. مثل عبرانیان مسیح رو کاهن اعظم میخونه. وقتی ویژگی های کاهن رو در عهد عتیق میبینیم اینها با هم منطبق میشن. و ما باید یاد بگیریم که هر جای کلام رو میخونیم بتونیم این نشانه ها، این علامت ها، عنوان ها، وعده ها، اینا رو تشخیص بدیم و بدونیم که در کجای داستان نجات قرار گرفته.
خب هفته آینده ما میخوایم این گفتگوی خودمون رو ادامه بدیم. کتاب خیلی زیبایی هست، حتی اگر به این شکل هم تفسیری نمی کنید و این کتاب رو دارید روخونی میکنید و وقایع تاریخی رو که در اون ثبت شده رو دنبال میکنید، کتاب خیلی پر از هیجانه، به خاطر خیلی اکشن توش هست به قول معروف. ولی حالا ما میخوایم توی این سری درس ها این بخش های اکشن رو معناشو بگیم. گاهی اوقات وقتی یه فیلمی رو درست میکنن میان تفسیر میکنن که معنی این چی بود، این قسمت چرا کارگردان گذاشت. حالا ما خودم این کارگردانی که پشت این صحنه هست و داره وقایع رو اجرا میکنه، گفتیم خدا دست در تاریخ داره و اون رو جهت میده، منظورش چی بوده، ما رو داره به کدوم سوی جهت میده. وظیفه ما این هست، تشویق میکنم هر هفته پیش از اینکه این درس رو داشته باشیم چند باب رو پیش و پس از اون قسمتی که قرار با هم مطالعه بکنید رو بخونید تا یک کانتکستی داشته باشید که بتونیم با هم دیگه دنبال بشیم.
فیض و برکت خداوند با همه شما عزیزان باشد و بماند تا جلسه دیگه در خدمت شما هستیم.